أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت مرحوم صدوق قدس الله سره در خصال نقل فرمودن که رسول اکرم فرمودن یا ابا ذر، ان ربک عز و جل یباه الملائکت به ثلاثت نفر رجلون یصبح فی الارض فردن فیؤذن ثم یسلی فیقول ربک للملائکه انظروا الی عبدی یصلی ولا یراه احد غیری فینزل سبعون الف ملک یصلون وراءه ویستغفرون له الی الغد من ذلک الیوم ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد فيقول تعالى انظروا الى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد ورجل في زحف فر اصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل. رسول اکرم فرمودند که سه نفر هستند که خدا به ملائکه افتخار میکنه به وجود اینا. یکی کسی است که در یه زمینی تنها اذان میگه و نماز میخونه، ملائکه خدای متعال به ملائکه میگه که ببینید بنده من داره نماز میخونه در حالی که هیچ کس او رو نمیبینه جز خود من. در اینجاست که 70,000 ملک نازل میشن و پشت سر او نماز میخونن و برای او تا فردای اون روز استغفار میکنن. دومیش هم مردی است که شب بلند میشه تنهایی، نماز رو شروع میکنه و میره به سجده و در حال سجده خوابش میبره. خوابش میبره یعنی روحش دیگه در بدنش نیست، روحش رو خدای متعال توفی کرد. اونجا هم خدای متعال می‌فرماند به ملائکه انظروا الی عبدی روحه عندی و جسده فی طاعتی ساجد، ببینید بنده من رو که روحش پیش منه ولی جسدش در اطاعت من به سجده است. و سومی هم مردی است که در جنگی هست، همه فرار می‌کنن ولی او تنهایی، چون فرار حرامه دیگه، فرار از جنگ حرام، میمونه و میجنگه تا خودش کشته میشه. و اینکه اون دوتا هم با این ذکر شده معلوم میشه اونا هم خیلی جایگاه رفیعی دارن، چون دیگه این بالاترین مقامی است که یک مؤمن میتونه داشته باشه. خب عرض شد که مرحوم آخوند اشکالی رو مطرح کردن و اون اشکال این بود که اگر حمله بارات هست از اتحاد در وجود، پس باید جزء مقدار بر مقدار حمله شه و یا یه جزء بر جزء دیگر حمله شه برای اینکه اینا به یه وجود موجود. باید بشه بگی نصفه اول خط همون نصفه دومه یا نصف خط همه ی خط، در حالی که این معقول اصلا هیچ کس اینو نمیتونه بپذیره که این درسته این غلطه. جوابهایی رو نقل فرمودن، سه جواب بود که هیچ کدوم رو نپسندیدن و اما حالا خودشون جواب میدن. بفرمان فل حق و فل جواب. این فل حق و فل جواب معناش اینه که یعنی از حرفای گذشته جواب رو فهمیده ایم. فالحق فی الجواب ان یقال. المقدار ما لم یقسم به نحو من الانها، مقدار تا تقسیم نشده. چند جور میشه تقسیم بشه؟ من الفک، یه تقسیمش تقسیم خارجیه که بهش میگن تقسیم فکی، یعنی یه خط رو قیچی بذاری ببری دو تیکش کن، این تقسیم فکی. یا اول قسمت الوهمیه، قسمت وهمیه چیه؟ میدونیم که وهم قوه است که معانی مربوط به جزئیات رو درک میکنه. یعنی شما یه خط خاص رو در نظر میگیری، تو ذهنتون میگید از نقطه اولش تا مثلا یه نقطه در وسطش در نظر میگیرید، میگید از اونجا تا اینجا یه نیمه، از اون نقطه هم تا آخر یه نیمه دیگه. این روش میگن تقسیم وهمی، یعنی به خارجش کاری ندارید، ذهن شما روی این امر خارجی تقسیمی انجام میده، یا بفرمایید توهم تقسیم میکنه، یعنی پیش خودش همچین تقسیمی رو فرض میکنه. یا عقلی، اول عقلیه، تقسیم عقلی اینه که عقل میگه آقا این مقدار، هر مقداری به دلیل اینکه ممتده قابل قسمت است تا بی‌نهایت، یعنی میشه تقسیمش کرد. این قانون کلی عقله که میشه تقسیمش کرد، هرچی هم تقسیم بکنی بازم میگه بازم میشه تقسیمش کرد، برای اینکه اجزایی که حاصل از تقسیم هستن خود اونها هم باز مقدارند. گفتیم هیچ وقت امکان نداره یک خط در تقسیم به نقطه منتهی بشه، چون اگه به نقطه منتهی بشه وقت باید از اون طرفم وقتی نقطه ها رو بغل هم میذارید خط بشه، در حالی که نقطه اصلا بغل هم قرار نمیگیره، هرچی نقطه داشته باشید رو هم قرار میگیره. چرا؟ چون بغل مال اون چیزیه که این طرف و اون طرف داره، نقطه این طرف اون طرف نداره، نقطه یه چیزیست که یه ذرم طول نداره. پس نقطه دوم همون جایی قرار میگیره که نقطه اول قرار میگیره، پس بی نهایت نقطه هم باز نقطه است، از نقطه بودن در نمیاد. خب اگه از اون طرف نقطه ها وقتی جمع بشن خط به وجود نمیاد، خط هم وقتی تقسیم بشه هیچ وقت به نقطه منتهی نمیشه.
مگه خنده یعنی آخرش با یه چیز وجودی، مرز بین یه چیز وجودی و عدمی،
خط
نقطه،
نه نقطه سر خط،
یعنی بین یه چیز عدمی دیگه.
بله، یعنی سر خط ما چیز عدم، مرز نمیخواد باشه، نه مرز نی. نقطه یعنی سر خط. بله؟ چرا؟ وقتی وجود نداره پس خط باید بی نهایت باشه. پس چرا باید طول داشته باشه؟ خط طول داره، اینم کجاست؟ همونجایی که خط تموم میشه،
همونجایی که میگه خط تموم میشه.
آره آره آره،
همون مقدار.
خط کجاست؟ اول بگید خط کجاست. نه خط کجاست؟ خط میگن اونجاییست که سطح تموم میشه. سطح کجاست؟ اونجاییست که حجم چی میشه؟
تموم میشه.
خب اگر خط نقطه اونجاییست که خط تموم میشه، یعنی دیگه خطی نیست، یعنی طولی نیست. خب حالا شما میگه نقطه نیست، جواب میگه اگه نقطه نیست معناش اینه که یعنی این خط سر و ته چیه؟ نه خط سر و ته نداره. چرا؟ برای اینکه من این نقطه کجاست؟ نقطه اون سر خط، این سوزن ها سر داره، اون سرش
یک بار شما پرسیدی آقا یه الکترون که دیگه اصلا دیده نمیشه، گفتی همونم ما نمیدونیم ولی مقدار داره.
بله بله، لذا اون نقطه نیست.
بس از الکترون که دیگه نقطه کوچیک‌تر نیست.
چرا؟ ای بابا اون نقطه که شما میگی به خودت نگاه کردی آقا، ما نقطه رو میگیم. نقطه فلسفی یعنی چی؟ نه یعنی این که شما با یه قلم کلوف اینجا یه خط میذاری میشه نقطه، این نیست. نقطه فلسفی یعنی خط که فقط طول داره، عرض ندارد. پس این خطی که اینجا میکشیم اون خطی نیست که، آره دیگه همین. پس باید تصور میگه آقا خط اونجاییست که ساعت تموم میشه. ساعت اگه تموم شد اونجا میشه خط. خب وجود معنی اخص نقطه داره، همون سره. بله همون سر خط. بله بله سرش خب سر خطه. بله 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 به نام نقطه. بله تاره در عدم هم خال دیگه. بالاخره این باید در بحث کم بحث بشه، فعلا بیشتر از این نمیشه اینجا بحث کرد. میگه آقا تقسیم عقلی و یکم و به اختلاف او به اختلاف عرضین، شما یه جسم و نصفش رو یه رنگ میکنی، نصفش رو یه رنگ دیگه، ولی اینکه اون یه جسم حجمش یکیه، یه خط رو یه تیکش یه رنگ میکنی یه تیکش یه رنگ، این همین که دو رنگ شد تقسیم میشه. خب حالا آخون جواب میده، میگه جل تقف الجواب ان یقال المقدار ما لم یقسم به نحو من الانها، که چهار جوره: تقسیم خارجی، تقسیم وهمی، تقسیم عقلی، تقسیم به اختلاف عرضین. تا اینطوری تقسیمش نکردی لم یکن هناک الا امر واحد، اونجا فقط وحدته، یعنی همون حرفی که میره داماد میزد. وقتی وحدت هم میشه کرد، ولی هم اولی میشه کرد، میشه بگی این خودش خودش، اون خارج از بحثه. چون گفتیم تمام این فصل محورش همه چیه؟ شایعه. میگه اگه اینطوری باشه لم یکن هناک الا امر واحد فلم یمکن حمل شیء علی شیء آخر. یه چیز رو برای یه چیز دیگه هم کردن چه معنا نداره؟ در حقیقت شما بحثتون این بود، میخواستید یه جز هم بشه بر کل، کل هم بشه بر جز، یا یه جز هم بشه بر جز دیگه، این اصلا مورد نداره. این تا وقتی است که تقسیم نشده. و ازن قسم و ازا قسم حصلت تغایر ولیکن یفوت فوت الوحده. یک تقسیمش کردی وقت یه اون وحدت وجود، وحدت اعنی کون المتغایرین موجودین به وجود واحده. حمل شایه این بود که دو چیزی که غیر همان به یه وجود موجود باشن. خب وقت تقسیمش کردید یه به یه وجود موجود نیست، پس در هیچ فرضی حمل میسر نیست. فلا موقع للحمل فی فرض من الفروض. این جواب مرحوم آخونده. میگه پس این که شما اومدید اشکال کردید که آقا اگر حمل عبارت هست از اتحاد در وجود پس باید یک مقدار حمله بر جزءش بشه یا یه جزءش هم بشه بر جزء دیگرش. این جوابش اینه که ما گفتیم نظام فران فل جواب المحصل. این فای فل جواب المحصل یعنی ما از اون چه به استادمون گفتیم جوابمون فهمیده شدم که دیروز فرمودن. بعضی دوستان فرمودن که آره خب جواب آخون معلوم شد. بله معلوم شد. حالا همونو مفصل دارن میگن فل جواب المحصل. ان المتصل الوحدانیه ما لم ینقسم به وجه من الوجود. اون متصل وحدانی یعنی اون مقدار یا چیزی که دارای مقداره مثل جسم تا تقسیم نشده به هیچ وجهی. خب هیچ وجهی اون وجه ها چی هست؟ یه این چارت هست سوان کانا فل خارج، خواه تقسیم خارجی باشه، قطعا در اونجایی که راحت بریده میشه مثل یه نخ قطع میکنه، کسرن اونی که محکمه باید بشکنیش، ولی بالاخره شیشه مثلا چه در خارج باشه که حالا یا قطع یا کسره بالاخره تقسیم خارجیه، اوف ذهن یا در ذهن باشه. ذهنم دو جوره، وهمن یعنی یه خط خاصی رو در نظر میگیرید، چون وهم گفتیم قوه ایست که درک میکنه معانی مربوط به جزئی ها رو، یعنی یه صورت جزئی از یه خط توش پیشش هست، بعد میاد میگه خب این صورت جزئی خط نیمه اول داره نیمه دوم داره، خود نیمه اولش هم باز دو تا نیمه داره، همینطوری تا یه جایی میاد خسته میشه دیگه تمومش میکنه. عقلا نه، عقل میگه آقا این اگه طول داره ها تا بی نهایت قابل تقسیمه. وهمن و عقلا او به حسب اختلاف الارزین. اینو مفصل ایشون در اون جلد پنجم یه روز خوندیم عبارتشونو که گفتن تقسیم مقدار به اجزا چهار قسمه. این اشاره به همون چهار قسم. خب متصل وحدانی ما لم ینقسم به وجه من الوجوه، که این وجه من الوجوه این چهار تا هست، لم یتحقق المغایرت و فیه اصلا، مغایرتی نداریم، فلا یمکن و فیه حمل و شیئن علا شیئن آخر. تو این نوشته ها خیلی وقتا وقتی دوتا کلمه مثل هم هست نگاه نویسنده وقتی داره اول میخواد بنویسه نگاهش به اون شیء اوله، وقتی دوباره اون شیء اول نوشت میخواد دومی رو بنویسه نگاهش میفته به شیء دوم دنباله اونو بنویسه، نتیجهش میشه که اون کلمه وسط میفته. اینجوده الان شده کتاب هم رو شیء آخر، در حالی که نه، فلا یمکن فیه، همونطور که حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته اون وقتی ما خدمتشون میخوندیم اصلاح کردن، حمل شیئن علا شیئن آخر، حمل شیء بر شیء آخر من نداره، چون دوتا چیز نداری. ولو بل اعتبار، ولو بل اعتبار یعنی همون که بالاخره یه جوری دوتا بشه، دوتا نیست یک چیز داری. و از اینجا معلوم میشه که حمل شیئن علا شیئن آخری که میگه منظور حمل شایعه، و الا حمل اولی که احتیاج نداره به دو چیز، به یه چیز خودش میشه هم کرده. و اذا تحقق شیء من انها القسم التي معناها و مفادها احداث الهویتین المتصلتین و اعدام الهویت التي كانت من قبل. اگر یکی از انهای قسمت محقق شد، اون انهای قسمتی که معنا و مفادش اینه که دو هویت متصل حادث کنیم ما و اعدام کنیم اون هویتی را که قبل بود، یعنی چه؟ یعنی اون خط یه متری دیگه تموم شد، دو تا خط نیم متری به وجود آوردیم ما با اینکه قیچی کردیم، یعنی دیگه اون خط یه متریه نیست، در حالی که اون وقت دو تا نیم متریه نبود، حالا دو تا نیم متریه هست دیگه اون یه متریه نیست. پس اگر یکی از انهای قسمت محقق شد که این انهای قسمت معنا و مفادش اینه که دو هویت متصل به وجود آمد و اون هویتی که قبل بود از بین رفت، کما یرد و علیک بیانه فی موضع، در بحث کم میگیم که این تقسیم اینه، عرضت الاثنینیت فی الوجود، اون وقت اینجا اثنینیت در وجود پیدا میشه. فعینه هنا که هویت واحدت تنسب الی شیئین التی هی معیار الهم. پس هویت واحده ای که به هر دو اسناد داده بشه، شما بگی آه این جزء هم به همون وجود موجوده که کل به اون موجوده، یا این جزء به همون وجود موجوده که اون جزء دیگر موجوده که شمای مستشکل میگفتید، کجا رفت؟ پس تا تقسیم نکردید موضوع محمول ندارید، تقسیم که کردید وحدت ندارید، اون وحدت در وجود رو ندارید. پس کجاست اون هویت واحده ای که به هر دو اسناد داده بشه که معیار هم همینه که یک هویت باشه؟ بله بله بله. و اما عرضی که بله بله بله، خب ایه حمله اولی بود که خب نمیگفت نمیشه، میشه خودشو، چون یه تا تقسیم نکردی شما کسرت نداری که هم بکنی، یه اونا تقسیم نکرده هم بکنه. بله اینجا نمیشه، ما اینجا رو عرض میکنیم که همه اینا نشون میده که این فصل همونطور که از اولش بر مساق، یعنی بر سیاق حمل شایع تنظیم شده. و اما چیزی که میمونه این فرمایش دیروزشونه. دیروز فرمودن که فإن الجزئية والكلية توجبان المباينة في الوجود، وقتی یکی شد جز یکی شد کل میشن مباینه در وجود، لتقدم وجود الجزء علی وجود الکل. قوله لتقدم وجود الجزء علی وجود الکل، تا قبل از این حرفا درسته؟ ایشون میفرماید اگر یه خط داری تقسیمش کردی، اون یه خطه میشه یه خط وجود داشت قبلا، این نیمه الان وجود داره، نمیشه بگی این اونه، این یه وجوده اون یه وجود دیگه است. تا اینجاش درست بود، مباینت در وجود دارن. اما این عبارت لتقدم الجزء علی وجود الجزء علی وجود الکل، عرض میکنیم که قوله لتقدم فیه ان جزء والکل قد یکونان بالفعل، اونجایی که جزء و کل بالفعله مثل چی؟ مثل اینکه شما میگید آقا این ساختمون ستون داره، سقف داره، نمیدونم. خب اینی که جزء و کل بالفعل داره، بدن انسان سر داره، گردن داره، دست داره، پا داره، سینه داره، این که جزء و کل بالفعل داره، اینجا جزء و کل غیر همه درسته و این جمله هم درسته که جزء مقدم بر کله. اگر جزء و کل بالفعل باشه قد یکونان بالفعل و حین اذن یصح ان یقال ان الجزء مقدم متقدم علی الکل. اینجا صحیحه که بگیم جزء مقدم بر کله. چرا؟ برای اینکه عقل میگه آقا هر کلی نیاز به اون اجزا داره، اگه این اجزا نباشن اون کل نیست، اگه نیاز داره پس نمیشن علت، همونی که میگن علل قوام، علت داخلی. خب علت تقدم داره بر معلول ولو وجودن با همن، اما عقل اینو میفهمه، عقل اینو میفهمه که اون جزء جزء اینه، سازنده اینه، این باید باشه تا اون کله باشه. در اینجا تقدم جزء بر کل درسته، یسه ها ان یقال ان الجزء متقدم علی الکل، و اما وقت یکونان بالقوه کما فی المتصل المقداری. یه خط اصلا نداره جز، جز این نداره که یه خط یک وجود واحد. اینجا بگی جز مقدم بر کله، جزی نداریم که. وقتی تقسیم کردی اون وقت جز داری، ولی وقت کی میتونی تقسیم کنی؟ بازی که باش. اگه این تقسیم بعد از اینه که باشه، پس اینجا کل مقدمه بر جزه. یعنی عقل میگه باید کلی داشته باشی تا بتونی تقسیم کنی، جزئی به وجود بیاد. حالا میخواد این تقسیم تقسیم وهمی باشه، میخواد تقسیم خارجی باشه، میخواد تقسیم عقلی باشه، میخواد به اختلاف عرضین باشه، به هر کدومش که میخواد باشه، در اینجا نمیتونه بگه که عقل بیاد بگه جز مقدم بر کل. یا آقا جز چه نداری؟ اول باید کلی داشته باشی، بعد بیای روی این کل یه کارای انجام بدی. حالا یا تقسیم فکی، خب این خیلی روشنه که کل مقدم بر جزه، یعنی باید کل رو داشته باشی بعد بیای تیکه تیکش کنی. شما باید این کلغند رو داشته باشی بعد بیای بشینی خوردش کنی بشه جز جز جز. پس کل مقدم بر جزه، باید یه خط یه متری داشته باشه تا بشینی تقسیمش کنی به دو تا خط نیم متری. باید یه خط یه متری داشته باشی تا در وهم بیای روی این کار بکنی، بگی نقطه الف تا ب یه جزئه، نقطه ب تا جیم هم یه جزئه دیگه، و همینطور اختلاف عرضین رنگ بکنی. این نباشه چیچی رنگ میخوای بکنی که بشه دو رنگ؟ پس بنابراین فقط یکونان کما فی المتصل المقداری و حین اذن لا یکون الجزء متقدما علی الکل و انما الموجود بالفعل هو الکل و اجزا لا تحصل الا بعد وجود الکل و اعمال القسمت علی. تا تقسیم روش اعمال نکنی اصلا جز نداری. خب اگه اینطوری شد آقا نمیگه جلوترن، مهم همینه. اونجا گفت لتقن، آره ما همینو کار داریم، میگیم جناب آخوند شما اونجا این جمله رو نباید میفرمودید، بقیه فرمایشاتون درسته. فا اون فهم درسته، فا که فرمودید بله، چون اون فهم متفرع بر قبل از این تقدمی، تقدمه نقشی نداره، اون تغایر و عدم تغایر هست که به درد ما میخوره، میخواد تقدم باشه میخواد تقدم نباشه. اما شما یه تعلیلی آوردید برای تغایر، تعلیل تو این بود که جز تقدم بر کل داره. ما به این تعلیل عرض داریم، میگم آقا این تعلیل رو نمی آورد، این یه جمله رو نمی فرمودید. چرا؟ برای اینکه با اجزا لا تحصل الا بعد وجود الکل و اعمال القسمت علی، فل اجزا و فل مقدار متأخرتون عن الکل، نه مقدم نیست حتی متأخره. وقد سرح الاخوند قدس الله سره نفسه بذالک. خود آخوند یه جا فرموده که اصلا میگن اینجا جزء اکل با اونجا جاهای دیگه جزء اکل، این باید بگیم مثلا لفظ مشترکه، یا مجازن به اینجا میگن جزء اکل. جزء اکل اونجایی که کلی باشه جزئی باشه، اینجا کل جزئی این یه وجود واحد بسیطه، شما بعد میای تقسیمش میکنی، کلت از دست میره، یه اجزایی پیدا میشن، اینو با قبلیه ملاحظه میکنی میگه اینا اجزای اونن. فراج جلد 5 صفحه 44-45 فراج الاسفار جلد 5 صفحه 44-45 اونجا چی فرمودن؟ این عبارتشونه. و مما یجب ان یعلم، این کجاست؟ همون جاییه که این تقسیم ها رو گفتن. اون گفتیم 4 رقم تقسیم گفتن برای اجزای مقداری داریم، آخرش این جمله رو دارن، این فقره مال آخر اونه. فرمودن و مما یجب ان یعلم ان اسم الجزء یقع على ما یترکب منه شیء و على ما ینحل الی و على الجزء المقداری به ضرب من الاشتراک. یا اونجایی که یه چیزی مرکبه، یا این بدن مرکب است از سر و دست و پا و گردن و اینا، این یه جزئه. اونجایی که نه، یه چیزی منحل میشه، یه خط را شما تقسیم میکنی به اجزا، اونجا میگی جز، با اینجا میگی جز، این لفظ مشترکه. اسم جز یقع و علا ما یترکب و منه شی و علا ما ینحل الی، که یکی از ینحل الی همین جز مقداریه. جز مقداری یعنی ما میاییم یک مقدار را، حالا شاید هم ماین هلا اله اراد منظورش اون جنس و فصل باشه، بله، یا ماده و صورت، یا و جزء مقداری. میگه اینا را اگه همه رو میگن جزء، این به ضرب ملل اشتراکه، یعنی یه نوع اشتراک لفظه. او الا سبیل المسامحه و تجاوز، یا نه لفظی رو که در اون اولی حقیقته در اینا مجازن به کار میبرن. چرا؟ حال رفته سراغ اجزای مقداری، چون محل بحث ایشون اجزای مقداری بوده. یه فإن الأجزاء المقدارية أجزاء للمتصل بحسب الانفصال والانحلال إليها، اینا اجزا هن ولی بر حسب اینکه اون متصل را جدا جداش بکنی و ملحلش کنی به اجزا، نه اینکه بالحقیقه اجزا او باشند، بل بالمشابهه، این یه شباهتی با جزء و کل داره. به ان یقدر و یفرض انه لو کان للمتصل بما هو متصل اجزاء ای به حسب شخصه و وضعه لا به ماهیته لکان اشبه الاشیا و الیقها بالجزئیه هذه الامور المسمات بالاجزاء. اینا خیلی شبیه جزء میشدن اگه داشت. خب حالا چرا باید بگیم اگر؟ لأنها لما تأخرت وجودها عن وجود ما هو الکل، یه برای اینکه این اجزا چون مؤخر وجودش از وجود اون چیزی که کله، فلیست اجزا عن بالحقیقت للحقیقه، اینا اجزای حقیقی برای اون حقیقت نیستن، بل جزئیت و کل منها به حسب وحدت هل اتصالیت شخصیه انما هی بالقیاس الى عدد حاصل من الوحدات الاتصالیه. جزئیت هر یک از اینها به حسب وحدت اتصالیه شخصیه ای که داره، که هر کدومشون بالاخره خودشون هم خطن، بلغیاس به اون جزئیت به خاطر اون تعداد اجزایی که حاصل میشه بعد. و لحاظا تکون و متوافقه، لذا این اجزا حقیقتشون یکیه و موافقتن للکل فی الحد و در حد با کل موافقن، ولعزم همشون خطن، ولعلم وقتی میفهمید، اگه جسمم باشه ولجسم یعنی همشون جسمن. فاحتفظ به کی ینفعک فی اندفاع ما ذهب الیه. حالا مهم اینه که اینجا خود ایشون تعبیرشونه لما تأخرت وجودها عن وجود ما هو الکل. خب وقتی کسی اینجا صریحا فرموده تأخرت، وقتی که اونجا نمیتونه بفرماید که لتقدم وجود الجزء علی وجود الکل، در همون مورد دیگه این همون اجزاء مقداریه، خود شما فرمودید و درست هم اونجا فرمودید، اون چون متأخره باید اول کلی باشه تا این تقسیم روش اعمال بشه اجزا پیدا بشن. لذا این جمله رو که در نهایت جوابی که دادن از مرحوم محقق دوانی، محقق داماد، اون جمله نبود. نه حالا اون که فرمایش علامه طباطباییه که این ترکیب، ترکیب حقیقی مال اونجاییه که یکی بالقوه باشه یکی بالفعل، ولی ما در بحث ترکیب گفتیم نه، ترکیب حقیقی اینه که اجزایی باشه و این اجزا هم با هم ارتباط داشته باشن. لذا ما گفتیم جامعه یک مرکب حقیقی، بعدن نه تنها مرکب حقیقی است، بعدن که خوب خیلی یا مثلا یک درخت مرکب حقیقی است، یعنی ریشه و تنه و شاخه و برگ و میوه مرکب. چرا؟ چون اون چی که ترکیب را درست میکنه یه نوع ارتباط بین این هاست که اگه ارتباط ارتباط تکوینی باشه میشه یه ترکیب حقیقی. و گفتیم جامعه هم همینطوره، جامعه هم افرادی هستن که بخوای یا نخوای در هم تأثیر و تأثیر دارن، همین که در هم تأثیر و تأثیر دارن میشه یک مرکب حقیقی. بله اون فرمایش که شما میفرمایید همون فرمایش علامه است که فقط مرکب حقیقی مال جایی است که نه، چون اینا همش وجود حقیقی بالمعنى الاخصه. خب چرا دیگه ما به ازا داره دیگه؟ شما چیه ده مثلا درخت ما به ازا نداره، ریشش نداره، ارتباط ریش. خب بله نه جسمش یکیه، مهم اینه که درخت فقط جسم نداره، صورت نوعی هم داره و صورت نوعیه هر قسمتیش فرق داره با قسمت دیگه. بخال در بدن نگاه کنید، میگن بافتای مختلف داره، بافت خونی داره، بافت چربی داره، بافت استخوانی داره، نمیدونم بافت پوستی داره و امثاله، نه رقم بافت داره. بلفل که کار ما هم گفتیم اون قسم بلفله، بلفل جا داره، بلقوه نمیخواد، ما بلقوه نمیخواییم اونجا، فقط بلفل. این آقا مرکب اونیست که اجزا، یعنی اجزا دو رقمه، یه جا اجزا بلفله، یه وقت اجزا بلفل نیست. اجزای بلفل مثل چی؟ مثل همین. باشه خب فرق هست بین، به تعبیر دیگه فرق هست بین دو چیزی که هیچ پیوندی بینشون نیست با اونجا که پیوند هست. فرقش چیه؟ میگن آقا فرقش اینه که با این پیونده اینا به هم وصل میشن و یه نوع اتحادی پیدا میکنن. این اتحاده یه حقیقت درست میکنه. این حقیقت خودش یه اسمی داره، اسمش اینه و ما میفهمیم که خب بالاخره فرق میکنه استخون خالی با استخون و گوشت و پوست و نمیدونم مختلف با این بافتای مختلف همه و بعدم در حال تعامل با هم باشن. یعنی الان داره قلب به همه این بدن غذا میرسونه یا ریشه در اونجا داره غذا میرسونه به همه درخت، یعنی یه جوریه که با هم ربط داره، پیوند داره. بالاخره حالا در این جهتش با هم اختلافی نداریم که این تقدم درست نیست، یعنی استناد به این تقدم این فرمایش به نظر میاد تمام نیست. ولی هم دلیل